أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بعد از اینکه معیار رشد و سفه را مشخص کرد و معیار عقل و جهل را بیان کرد و فرمود ملت ابراهیم سلام الله علیه بر اساس رشد و عقل تنظیم شد و اعراض از این ملت نشانه سفاهت و جهل است، اونگاه فرمود همین ملت و دین حق را ابراهیم سلام الله علیه به فرزندانش توصیه کرد و یعقوب سلام الله علیه هم به فرزندانش توصیه کرد و فرزندانشون را به اسلام فراخوندن، گفتن نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. و وصا بها ابراهیمو بنیه و یعقوبو یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. در باره این که انسان مسلمان بمیرد، یک بحث این بود که اگر دین مستقر نباشد ممکن است این در ارتحال از انسان رخت بربنده، رضا انسان باید دین را به عنوان یک وصف راسخ در جانش جا بدهد. مطلب دیگر آن است که چون مرگ مشخص نیست که کی به سراغ انسان می آید و در چه زمانی یا چه زمینی یا در چه زمینه مرد به سراغ انسان می آید، لا تعلم نفسون و ای ارزن تموت، هیچ کس نمی داند در چه زمینی می میرد یا در چه زمینه فکری می میرد، این است که همواره باید با اسلام باشد. اگر وصیت آن است که مسلمان بمیرید و اگر مرگ مشخص نیست و زمانش مجهول است، انسان باید در جمعی شؤونش مسلم باشد، در تمام حالات مسلم باشد، زیرا اگر در اون حال غفلت رخت بربست احیانا باقی به اسلام میمیرد. این دو نکته است که دلالت میکند برای اینکه انسان باید دائما با شؤون اسلامی باشد. نکته اول درباره رسوخ است، برای اینکه اگر اسلام راسخ نباشد ممکن است اندل ارتحال رخت بربندد. ایمان اگر مستقر نباشد، مستودع باشد، سودی به حال انسان ندارد، زیرا فشار مرگ همه خاطرات را از بین میبرد و اگر اسلام راسخ نباشد ممکن است رخت بربندد. نکته دوم آن است که انسان در جمیع شؤون متوجه الهی باشد، زیرا اگر در حال غفلت رخت بربست احیانا غافلا رخت بربست. چون وصیت آن است که انسان مسلمان بمیرد و مرگ مشخص نیست که در چه موقع به سراغ انسان خواهد آمد، پس انسان باید در جمیع شؤون مسلم باشد. این که در تلیعه نماز یا غیر نماز موظفیم که بگوییم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی همه شؤون ما مسلم باشد، همه شؤون ما مطیع خدای سبحان باشد. نه تنها این گفتار در آغاز نماز هست و در وسط نماز یا پایان نماز ما باید غافل باشی، این چنین نیست. اگر گفته شد ان صلاتی و نسکی، تعلیم است، یعنی حیات ما لله است و ممات ما لله است. روی این دو نکته انسان در هر حالی هم که بمیرد راحت است، زیرا چون اسلام راسخ است اندل موت با انسان هست و چون انسان حیات و مماتش لله است، جمیع شؤونش به یاد حق است، در هر حالی هم که رفت بربست مستمن رفت بربست. این که در دعای کمیل عرض میکنیم و حالی فی خدمت که سرمدا، یا جمیع از کار و اورادم را برای خود قرار بده، رو همین جهت است. که در هر حالی اگر مردی مسلمان بمیری. لذا وصیت ابراهیم و یعقوب سلام الله علیهما نسبت به فرزندانش و این است که فلا تموتن الا و انتم مسلمون. همونطوری که در بحث قلب مراد فرمودید، این تشویق به تقلید نیست، این تشویق به تحقیق است. اولا خدای سبحان براهین این اسلام را اقامه کرد و ابراهیم و یعقوب سلام الله علیهما براهین را اقامه کردند، بعد فرزندانشون را به دین مبرهن دعوت کردند. یعقوب سلام الله علیه فرزندانش را به دین مبرهن دعوت کرد، نه اونها را به تقلید تشویق کرده باشد. یکی از فرزندان یعقوب یوسف سلام الله علیه است. یوسف قبل از اینکه وصیت پدر به او برسد، یعنی حالت ارتحال یعقوب فرا برسد، اون وقتی که یعقوب میخواست فرزندانش را وصیت کند، قبل از اینکه به اون مرحله برسد، خودش در زندان با برهان مردم را به اسلام دعوت میکرد. الان آیه‌ای که در محل بحث قرار میگیرد این است که ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه. فرمود شما اون وقت نبودید که یعقوب چگونه فرزندانش رو وصیت میکرد. یعقوب عند الموت فرزندانش رو به اسلام دعوت کرد، در حالی که یوسف پسر یعقوب سالها قبل از مرگ پدر در زندان با برهان مسئله توحید را احتجاج میکرد. در همون سوره مبارکه یوسف وقتی جریان احتجاجات یوسف سلام الله علیه را نقل می کند، آیه 38 به بعد می فرماید به اینکه واتبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک من بالله من شی. ما حق شرک نداریم، برای اینکه کسی را باید بپرستیم، کسی معبود ماست که رب ما باشد، یعنی تدبیر ما به عهده اوست، و کسی رب ماست که آفریدگار ما باشد. ممکن نیست معبود غیر از پروردگار باشد و ممکن نیست پروردگار غیر از آفریدگار باشد. لذا میگوید ما کان لنا ان نشرک بالله من شی. بعد از این جمله ها میفرماید یا صاحب السجد ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله. میفرماد حرف را یا باید برهان تصدیق کند یا وحی. این شرک و وثنیت نه مطابق با عقل است نه مطابق با وحی. سلطانی ندارید، اون برهان را میگن سلطان، برای اینکه هم بر وهم و خیال مسلط است هم بر شبهات و اشکالات مسلط است. از این جهت برهان را میگن سلطان. یوسف سلام الله علیه قبل از اینکه به وصیت پدر برسد این در ارتحال در زندان دارد بر برهان قائم میکند بر توحید. پس این چیزی نیست که یعقوب فرزندانش را به اسلام وصیت کرده که اونها را به تقلید تشویق کرده باشد، اینطور نیست. یعنی بعد از اینکه این اسلام مبرهن شد اونها را توصیه به حق کرد، یعنی هم به برهان و هم به اسلام مبرهن تشویق کرده است. نشانش آن است که خود یوسف که از فرزندان یعقوب است سالها قبل از وصیت پدر همه مسائل را در زندان دارد با برهان اثبات میکند. پس این چنین نیست که کسی بگوید همونطور که ابراهیم و یعقوب فرزندانشون را به سنت خودشون وصیت میکردن و فرزندان یعقوب هم گفتن ما دین آبا و اجداد خودمون را حفظ میکنیم، دیگران هم میتوانن دین آبا و اجدادشون را حفظ بکنن، این چنین نیست. قرآن به اصل سنت که تشویق نکرده است، به سنت محقق تشویق کرده است. سنت انبیا را تقدیس کرده است، سنت اولیا را تقدیس کرده است، سنتی که عقل و وحی هماهنگن او را تأیید میکنن تقدیس کرده است. لذا وقتی یوسف سلام الله علیه منت ها و نعمت های الهی را میشمارد، میگوید من چون شرک را رد کردم و دین حق را پذیرفتم خدای سبحان این نعم را به من اعطا کرده. لذا فرمود این کلمه حق را و این ملت حق را ابراهیم و یعقوب به فرزندانشون وصیت کردن. و باز در بحث قبل ملاحظه فرمودید که خدای سبحان یک عده را به ابراهیم اولا دانست، فرمود این اولا ناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا، یعنی پیروان ابراهیم به پیامبر اسلام، به مؤمنین به پیغمبر، به ابراهیم اولویت دارن که روش ابراهیم را احیا کنه. خب ابراهیم سلام الله علیه یکی از برجسته‌ترین روش‌های او توصیه فرزندان بود به اسلام. همین توصیه را شما در وصیت‌نامه از امیر سلام الله علیه می‌بینید. اون وصیت‌نامه معروف که اوصی کما به من و جمیع ولدی به من بلغه و کتابی که الله تشرکوا بالله شیئا اقیموا هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین، این کتاب و سنت را، این دو ستون را همیشه حفظ کنید، این دو چراغ را افروخته نگه بدارید. فرمود من فرزندانم و هر کسی که کتابم به اونها برسد اونها را به کتاب و سنت توصیه میکنم. این همون روش ابراهیم خلیله. اون که وصیت‌نامه می نویسد فقط درباره اموال خود و ثلث خود سخن می گوید، دیگر بازماندگان را به معارف دین دعوت نمی کند، این روش ابراهیم را ندارد. اون که در وصیت‌نامه‌اش حالا یا شفاهن یا کتمن فرزندان خود را به اسلام دعوت می کند، این روش ابراهیم خلیل را دارد. در این وصیت‌نامه از امیر سلام الله علیه که فرمود من شما را به قرآن، به نماز، به حج و مانند اون دعوت میکنم، این همون وصیت ابراهیم سلام الله علیه، این همون وصیت یعقوب سلام الله علیه. خدای سبحان میفرماد یعقوب این در ازدحال فرزندانش رو به اسلام دعوت کرده، از اونا سوال کرد بعد از من چی میپرستی؟ اونا گفتن خدای انبیای پیشین را، مانند تو، مانند ابراهیم و امثال ذلک را می پرستیم. پس این یک سنت ابراهیمی که اول الناس به ابراهیم باید این روش را حفظ بکنن. فلا تموتن الا و انتم مسلمون. در بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید که از امام رضا سلام الله علیه رسیده است که گرچه انسان مسافر است، مقاطعی را گذرونده و مراحل را در پیش دارد، اما مهمترین مقطع مقطع میلاد است و مقطع رحلت است و مقطع بعث یوم القیامت. از امام هشتم سلام الله علیه رسیده است که انسان عقبات کعود را در پیش دارد یا پشت سر گذاشت. مهمترین مرحله سه مرحله است: مرحله میلاد، مرحله رحلت، مرحله بعث یوم النشور. و خدای سبحان برای عیسی و یحیی این سه مرحله را سالم معرفی کرده است. اگر درباره این دو بزرگوار یعنی یحیی و عیسی سلام الله علیهما آمد است که و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یا سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، امام هشتم سلام الله علیه فرمود که این دو بزرگوار این مقاطع استگانه را به سلامت گذروندن، یعنی سالما به دنیا آمدن، در میلاد اونها شیطان راه نداشت، سالمن به دنیا آمدن. عده‌ای در میلاد اونها شیطان راه دارد. خدای سبحان به شیطان میگد بشارکم فی الاموال والاولاد، اگر کسی خدای ناکرده نتوانست فرزند صالح به بار بیاورد، شیطان شریک اوست. اگر از قضای حرام توانست فرزندی متولد کند، شیطان شریک اوست. یعنی از این کریمه استفاده میشود که در تولد او شیطان نقش دارد. و شارک هم فی الاموال و الاولاد، اگر در مال شریک بود در ولد هم شریکه. لذا شاید نکته این که مال بر ولد مقدم شد همین باشد. اگر کسی مال ناپاک فراهم کرده است، فهرم قضای ناپاک و از قضای ناپاک فرزند پاک متولد نمی شود، این شریک شیطان. این اولین مقطع. مقطع بعدی مقطع رحلت است. انسان وقتی می میرد اساره حیات را به عنوان یک قدح سر می کشد، یعنی به عنوان یک شراب قدح و آب قدح سر می کشد. انسان مرگ را می میراند که در بحث های قلب ملاحظه فرمودید انسان نمی میرد، مرگ می میرد. اگر انسان می مرد و مرگ انسان را حذف می کرد انسان نابود می شود. ولی قرآن کریم بیانش این است که انسان مرگ را می میراند. مرگ یعنی انتقال، یعنی تحول. انسان مرگ را می کشد. کل نفس ذائقه الموت، نه الموت یذوق النفوس. انسان است که مرگ را می کشد و هضم می کند. انسان خواهناخواه باید این تحول را هضم بکند، این تغییر را از بین ببرد، این انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر را باید حذف بکند، یعنی باید به جایی برسد که دیگر جا به جا نشود. مرگ یعنی انتقال از یک موطنی به موطن دیگر، که انما تنتقلون من دار الی دار. این انتقال یه امر قطعی است. انسان باید این انتقال را حذف کند، یعنی به جایی برسد که دیگر جا به جا نشود، به جایی برسد که دیگر تحولی در اون نباشد. لذا انسان مرگ را می کشد، دیگر مرگی نیست. در روایات قیامت آمده که مرگ را می میرانند، نه انسان را بمیرانند. موت مثل یک کبش املهی ذبح می شود، دیگر مرگی نیست. مرگ می میرد، یعنی انتقال تمام می شود، انسان و نشأه ثبات را پیدا می کند. خب اگر کسی بخواهد کاسه مرگ را به سر بکشد، این کاسه اساره درخت زندگی اوست. اگر بد کرد که این کاسه آبش بسیار تلخ است، و اگر آدم خوبی بود مظروف این کاسه بسیار شیرین است. لذا هیچ لحظه تلختر از لحظه مرگ برای تبهکاران نیست، و هیچ حالتی هم گواراتر از لحظه مرگ برای مؤمنان نیست. در روایات موت ملازم فرمود که هیچ حالتی به اندازه مرگ برای مؤمن لذیذ نیست. برای اینکه یه وقت چشم باز میکند اولیا را میبیند، انبیا را در خانهش میبیند، همه اونها در کنار بستر محتضر مؤمن حضور پیدا میکنند، به فرشته مرگ دستور میدهند که این ولی یه ماست، جانش رو به آسانی قبض بکن. فرشته هم به اهل بیت عرض میکند من نسبت مؤمنین این چنینم. این روایاتی که در قره عین مؤمن موت است ناظر به همینه که هیچ حالتی به اندازه مرگ برای انسان گوارا نیست اگر کسی مؤمن باشد. بنابراین انسان مرگ را می کشد، نه مرگ انسان را بکشد و از بین ببرد. خب اگر چنانچه زندگی انسان حلال بود، مرگ هم به سلامت طی می شود، و اگر مرگ به سلامت طی شد، مرحله بعد از مرگ هم به سلامت طی می شود. این است که از امام هشتم سلام الله علیه رسیده است که خدای سبحان در این سه مقطع حساس نسبت به یحیی و عیسی علیهم السلام درود فرستاد: سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حی. اگر که این چه انسان مسلمن مرد، اگر مسلمن رحلت کرده باشد، قهرن در حال قیامت هم مؤمنن سر از قبر بر می دارد، چون کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تبعثون، یا کما تستیقظونه تبعثون. انسان همونطوری که مرد به همون حال بیدار می شود و از خواب مرگ بیدار می شود. اگر مؤمنن مرد که مؤمنن سر از خاک بر می دارد، اگر مسلمن مرد که مسلمن سر از خاک بر می دارد. این که وصیت ابراهیم و یعقوب سلام الله علیه ما این است که مسلمان بمیرید، سرش این است. لذا چون اون دو بزرگوار مسلمان بودند در جمیع حالات، میگفتند سلام خدا بر ما در روز میلاد، سلام خدا بر ما در روز رحلت، سلام خدا بر ما در روزی که سر از قبر بر میداریم. چون اگه کسی مسلمان بمیرد، مسلمان محشور میشود. این وصیت است. اونگاه یهودی ها و مسیحی ها ابراهیم سلام الله علیه را همکیش خود می دانند، یعنی اون پراکندگی هایی که در دین مسیحیت یا یهودیت هست، این را به حساب اسلام می آوردن و ابراهیم سلام الله علیه را موافق با این پراکندگی ها، یا یعقوب سلام الله علیه را موافق با این پراکندگی ها می پنداشتن. خدای سبحان به اهل کتاب خطاب میکند: ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، شما در اون حین وصیت یعقوب حضور داشتید که اون صحنه چه گذشت؟ شما که نبودید. اون چه که بین یعقوب و فرزندانش گذشت تشویق به اسلام بود، نه یهودیت نه مسیحیت. شما در اون صحنه که نبودید. این ام کنتون شهداء از حضر یعقوب ناظر به آن از چیزی که نمیدانید نگویید. در بعضی از بخش ها مشابه همین تعبیر آمده است. در سوره انعام آیه 150 و آیه 144 سوره انعام این است که ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا، این که گفتید و من الابل اثنین و من البقر اثنین، بعضی رو تحریم کردید بعضی رو تحلیل کردید، شما شاهد این صحنه بودید، خدا شما را وصی کرد، این احکام را به شما توصیه کرد، بر شما وحی فرستاد که چی حلال است چی حرام است، شما که شاهد این صحنه نبودید. احکام را خدای سبحان بر انبیا نازل بکرد نه بر شما. شما شاهد تحلیل تحریم نبودید، پس چرا میگوید و من الابل اثنین و من البقر اثنین؟ خدای سبحان و پیغمبر می فرماد به اینها بگو آز ذکرینه حرم عمل انتهینه اما اشتملت علیه ارحام الانتهین ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا فمن اعلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. در بعضی از بخش های دیگر ناظر به اصل آفرینش فرمود به این که ام کنتم ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، این تعبیر هم در بخش دیگر قرآن کریم است، یعنی ما در آفرینش آسمان و زمین اینها رو شاهد قرار ندادیم، اینها الان برای خدا شریک قائلند، اینها شاهد صحنه خلقت بودن که غیر از خدا دیگری خالق است، یا شاهد صحنه ربوبیت بودن که غیر از رب العالمین دیگری عهده‌دار ربوبیت است. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، فبود من در آفرینش که اینها رو شاهد قرار ندادن، اینا که نبودن شهادت بدن، حضور نداشتن تا آگاه باشن. این تعبیرات در قرآن کریم هست. این ناظر به آن از چیزی که نمیدانید نگویید. همون لا تقف ما لیس لک به علم، شما چیزی را که شاهد نبودید نگویید. الان به یهودی ها و مسیحی ها می فرماد به این که ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه، مگه شما در اون صحنه وصیت شهود داشتید حضور داشتید؟ اونا درباره یهودیت سفارش کردن یا درباره مسیحیت توصیه کردن؟ یا نه یهودیتی در کار بود نه مسیحیت، بلکه به اسلام توصیه کردن؟ ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. اون روز مسئله بت‌پرستی امر رایجی بود، یعنی دین حاکم بر مصر دین بت‌پرستی بود، حتی خود فرعون علیه اللعنه بت‌پرست بود، گرچه ادعای الهیت میکرد میگفت ما علمت لکم من اله غیری، یا ادعای ربوبیت داشت میگفت انا ربکم الاعلا، اما خودش مانند سایر وثنیین در برابر بت‌ها خضوع میکرد، لذا درباریان و آل فرعون به او گفتن به این که اگر به موسی مهلت بدهی یزرک و آلهتک، تو و آلهه تو را همه از بین میبرد. این نشانه آن است که خود فرعون همانند دیگر وثنیین مصر جزء بت‌پرستانی بود که آلهه ای داشت. همین کسی که در برابر بت‌ها خضوع میکرد ادعای الوهیت و ربوبیت داشت، الوهیتی که او ادعا داشت، ربوبیتی که او ادعا داشت، نه یعنی خالقیت، یعنی باید حرف منو اطاعت کنید. همین حرفی که الان سلاطین دنیا میگن، غیر از این نبود. فرعونم بیش از این ادعا نداشت. این که میگفت ما علمت لکم من اله غیری یا انا ربکم الاعلا، نه یعنی من خدایا من آسمان زمین خلق کردم یا شما را خلق کردم یا روزی شما به دست من است، نه، باید من مطاع باشم، قانون من باید اجرا بشه. ولاقی همین هست. اگر چون که مردم موظفن که حرف او را اطاعت کنن، قانون او را اطاعت کنن، یعنی باید او را اطاعت کنن. این در حقیقت
ربوبیتی در حد مطاع بودن بود، الوهیتی در حد مطاع بودن بود، وگرنه خودش در اون مراسم نیایشش در پیشگاه بت‌ها حضور می‌کرد، مانند سایر بت‌پرستا بت‌پرست بود و همانند دیگر بت‌پرستا اون عقیده خرافی را داشت. معذارش می‌گفت ما علمت لکم من اله غیبی یا ان ربکم الاعلی. این فکر رایج بود در مصر. یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش گفت با این خطرات شرک‌آلود شما بعد از من چی رو می‌پرستید؟ این در حقیقت تعلیم مجدد است، یک تجدید بیعت است و تجدید تعهد است، وگرنه اون لحظه نخواست اینها را آگاه کند. نشانش همون احتجاجات یوسف سلام الله علیه بود. از قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. حالا چرا تعبیر به من نکرد تعبیر به ما کرد؟ برای اینکه معمولا بت‌های اونها غیر ذی العقل بودن، یا احیانا کلمه ما عام است، چه ذی العقل چه غیر ذی العقل، هر دو را میگیره. هر زندان یعقوب سلام الله علیه در اون حال ارتحال، حال خلوصی که داشتن، گفتن ما اله تو و اله نیاکان تو را میپرستیم، اله آبای تو، چون آبا عبارت از ابراهیم که جد است و اسماعیل که عمو و اسحاق که پدر است. اینجا کلمه اب بر جد و عمو و پدر اطلاق شده است تقریبا، یا عامل تقریبی هم مثلا در کار نیست. بعد برای اینکه مبادا توهم بشود اله ابراهیم و اله اسماعیل و اسحاق و یعقوب غیر همان، گفتن الهن واحدن و نحن له مسلمون، یک خدا که معبود همه ما و ما این یک خدا را بپرستیم. الهن واحدن و نحن له مسلمون، همون اسلامی که تو خواستی، گفتی ربنا واجعلنا مسلمین لک ببین ذریتنا امتا مسلمتا لک، همون اسلامی که جد ما ابراهیم خواست و همون اسلامی که از ابراهیم به شما رسید، ما همون را میپرستیم، همون را حفظ میکنیم، خدای تو را میپرستیم و نحن له مسلمون. این و نحن له مسلمون با همون فلا تموتون الا و انتم مسلمون سازگار است، یعنی ملکه ما و وسط راسخ ما اسلام است و نحن له مسلمون. این معنا را خدای سبحان که تشریح میکند میفرماد به این که یعقوب سلام الله علیه هم برای حفظ همین معنا از خدای سبحان اون حال را مسئلت کرد که عرض کرد رب قد آتیتنی یوسف سلام الله علیه، همون معنا را در آیه 101 سوره یوسف مسئلت کرد رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل احادیث خاطر از سماوات و الارض انت ولی فی دنیا و الاخره توفنی مسلمن و الهر بگستاری. این توفنی مسلمن در حقیقت همون لا تموتن و الا و انتون مسلمون رو درد مسئلت میترد، یعنی خدایا اون توفیق را بده که من مسلمن بمیرم، اون توفیق را بده که در تمام حال به یاد تو باشم و اون توفیق را بده که اسلام راسخ باشد که اندل موت از من رها نشود. اگر خدای سبحان به پیغمبر اسلام دستور داد بگو ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین ناظر به همانت، خدا به پیغمبر فرمود این چنین بگو، یعنی منطقت این چنین باشد. اونگاه می فرماد به این که تلک امتون قد خلص لها ما کسبت و لکم ما کسبتون و لا تسألون عن ما کانو یعملون. شما درباره امم گذشته الان چرا بحث میکنید؟ اون پیشینیان هر گونی که داشتن برای خودشون هست، شما هر چی میکنید برای خود شما، خودتون رو دریابید. شما اصرار نداشته باشید که ثابت کنید پیشینیان یهودی بودن یا مسیحی. حق را بخواهید ابراهیم و آبا شما اینا موحد بودن و مسلم بودن، نه یهودی بودن نه مسیحی. گذشته از این تحقیق در حال گذشتگان سودی به حال شما ندارد، همونطوری که در مسائل شخص هیچ کسی بار دیگری رو به عهده نمیگیرد، در مسائل صنف و امت هم همینطور است. در مسائل شخص سمود هیچ شخصی عهده‌دار کار شخص دیگر نیست. در مسائل نو هم فرمود هیچ امتی عهده‌دار کار امت دیگر نیست. تذر و واضرتون ویزر اخرا ناظر به هر درست این تلک امتون قد خرد لها ما کسبت و لکم ما کسبتون ناظر به نو از تو سن. هیچ فردی عهده‌دار کار فرد دیگر نیست، هیچ سنفی هم عهده‌دار کار سنف دیگر نیست. این تلک امتون قد خرد به عنوان یک شعار قرآنی، چون که در چند آیه هم بعد چند آیه آیه 141 هم باز این عرض تکرار می شود که کلک امتون قد خلط لها ما کسبت و لکم ما کسبتون و لا تسألون عما کانو یعملون. شما به جرم امت پیشین مؤاخذه نمی شوید، همونطور که هیچ فردی به جرم وزد فرد دیگر معفوز نیست، هیچ امتی هم به جرم امت دیگر مؤاخذه نمی شود. این اصل کلی. حالا گذشتگان هر چه بودن، در باره انبیا هر چه بحث کنید جا دارد، چون ها اسره انسان ها هستن، نمی فرماد در باره انبیا بحث نکنید، اما در باره امم گذشته سودی به حال شما ندارد. بر فرض خوب باشند شما طرفی نمی بندید، بد باشند شما مؤاخذه نمی شوید. در باره انبیا خوب قصص انبیا آموزنده است. پیغمبر می فرماید ما قصص انبیا را برای تو تشریح میکنیم به نسبت به تبیه فعادت تا قلبت را تثبیت کنیم. قصه انبیا این اثر رو دارد، اما امم گذشته چه سودی دارد که حالا هر حالی داشتن اونها. می فرماید تلک امتون بعد خلق اونها که رفتن لها ما کسبت ولکم ما کسبتون، هر چه اونها کردن مال اونها، هر چه شما کردید مال شماست. این لام هم لام اختصاص است، نه لام نفس در برابر علا. نظیر این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، یعنی حسنه و سیئه هر امتی مال اون امت است. این لام لام اختصاص است، عمل هر امت مختص به اون امت است و اون امت را رها نمی کند. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. اونگاه بحث اساسی می رسد به این که ابراهیم و فرزندان ابراهیم نه یهودی بودند و نه نصارا، بلکه ملت حنیف داشتند و اون چرا که یهودی ها یا مسیحی ها می پندارند و می خوان ابراهیم و سایر انبیای پیشین را همکیش خود بدانند اشتباه است که خواست خود در بحث بعد مطرح می شود. والحمد لله رب العالمین.